ساعت 6 عصر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری اوکراین با وجود اعلام آمادگی آمریکا برای خارج کردن او تاکید کرده که در کشورش می ماند. مجموعه بیماران کووید 19 در ایران از 7 میلیون نفر عبور کرد. ناسا تاکید کرد کنترل صادرات به مسکو خللی در عملیات فضایی غیرنظامی آمریکا و روسیه ایجاد نخواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیویی خطاب به اوکراینی ها گفت که به رغم اخبار جعلی دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه، او از کیف خارج نشده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی و اوکراینی از اعلام آمادگی دولت جو بایدن برای کمک به خروج او از کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. با این حال رئیس جمهوری اوکراین تاکنون از ترک کیف خودداری کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت جو بایدن و همچنین اوکراین گزارش داد که زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسیه در خطر دستگیری و کشته شدن است. با وجود شدت حملات ارتش روسیه و سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت خودش باقی بماند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با رئیس جمهوری زلنسکی در تماس است و آماده پشتیبانی از اوست. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شنبه گفت جهان باید خود را برای جنگی طولانی آماده کند. وی تاکید کرد جنگ به اروپا بازگشته و این انتخاب یک طرفه پرزیدنت پوتین بود. از سوی دیگر در ادامه اعتراض‌ها به آغاز جنگ در اروپا توسط ولادیمیر پوتین روز شنبه، صدها نفر در دو شهر سیدنی در استرالیا و توکیو به خیابان‌ها آمدند و خواستار پایان جنگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن روز شنبه زیر باران در شهر سیدنی به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند که پیروزی با اوکراین است. همزمان عده چشمگیری از مردم توکیو نیز شنبه صبح برای اعتراض به خیابان آمده و خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شدند. ژاپنی‌ها همچنین پلاکارد‌هایی در دست داشتند که ولادیمیر پوتین را در قالب آدولف هیتلر نشان می‌داد. همزمان با سومین روز از حمله روسیه به اوکراین، وزارت علوم ایران هم اعلام کرد که دانشجویان مقیم اوکراین اگر تمایل به بازگشت به کشور را دارند، باید در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت نام کنند. به گزارش ایسنا، هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم روز شنبه 7 اسفند شمار دانشجویان مقیم اوکراین را 1424 نفر اعلام کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت با پیگیری های صورت گرفته اکنون این دانشجویان در سلامت و امنیت کامل به سر میبرند و طی روزهای آتی با پروازهای ویژه به کشور منتقل خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان میگویند سفارت ایران در کیف و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به موقع اقدام نکردند و خود دانشجویان باید برای فرار از مناطق جنگی چاره‌ای بیاندیشند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 224 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا، مجموعه بیماران کووید 19 در ایران نیز از 7,030,000 نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 184 شهرستان در وضعیت قرمز، 187 شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی قرار دارند. در پی حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین در 5 اسفند ماه 1400 که با واکنش‌های فراوانی در جهان ورزش روبرو بود، کمیته بین‌المللی المپیک از آنچه نقض آشکار منشور المپیک و ساختارشکنی روسیه خوانده انتقاد کرده است. در همین زمینه پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین، در مورد اینکه روسیه چگونه منشور المپیک رو با حمله زودهنگام نقض کرد، با رادیو فردا صحبت می‌کنه.
در جهان ورزش مهمترین و بالاترین قانونی که وجود داره مشهور هست به منشور المپیک، که در حقیقت همون اساسنامه کمیته بین المللی المپیک یا IOC به حساب میاد. منشور المپیک از سالها قبل اینو به صراحت اعلام کرده که کشورهایی که عضو IOC هستند در زمان برگزاری رقابت‌های المپیکی، یعنی رقابت‌های المپیک تابستانی، المپیک زمستانی و رقابت‌های پارالمپیک، حق آغاز جنگ های نظامی و حضور در منازعات نظامی رو ندارن. اما به جز این، در دوم دسامبر سال 2021 میلادی یک تفاهم نامه بین سازمان ملل متحد و همینطور کمیته بین المللی المپیک امضا میشه که توی این گفته میشه در 7 روز قبل از آغاز رقابت های المپیکی تا 7 روز پس از پایان این مسابقات در سراسر جهان نباید جنگی آغاز بشه و جنگی ادامه پیدا بکنه. یعنی حتی اگه جنگ های نظامی هم آغاز شده بود، باید در اون مدت به آتش بس برسه و بعد از اونه که حالا اگر کشورها، دولت‌ها خواستن به این منازعات ادامه بدن واردش بشن. و الان بر اساس تاریخ میتونیم اینو ببینیم که روسیه این قانون رو نقض کرده، به خاطر اینکه فقط در فاصله 4 روز پس از پایان رقابت‌های پارالمپیک زمستانی پکن وارد جنگ با اوکراین شده و حمله نظامی به این کشور رو آغاز کرده و همین موضوع میتونه دستمایه‌ای بشه برای محرومیت‌های احتمالی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک.
چه مسابقات ورزشی در روسیه به دلیل جنگ تحریم و یا کنسل شده؟
سریع‌ترین واکنش رو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا نشون داد و میزبانی رقابت پایانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 رو از شهر سن پترزبورگ روسیه گرفت و 24 ساعت بعد بلافاصله به شهر پاریس داد. باید به یاد داشته باشیم که سن پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین هست. نه تنها بسیار این شهر رو دوست داره که نگاه ویژه دیپلماتیک و ورزشی هم روی این شهر داشته و داره. بسیاری از مسابقات مهم رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه در این شهر برگزار شده بود و خیلی تلاش کرده بود کاخ کرملین که رقابت فینال لیگ اروپا هم در این شهر برگزار بشه که این امر منتفی شد. همچنین بعد از اعتراض ورزشکاران شاغل در فرمول 1، میزبانی مسابقات فرمول 1 رو هم از روسیه گرفتند و همچنین خبردار شدیم که امروز که به دلیل حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، میزبانی مسابقات جهانی شطرنج که به عنوان بزرگترین تورنمنت شطرنج جهان هم به حساب میاد از کشور روسیه گرفته شده. این اتفاقات احتمالاً ادامه خواهد داشت تا روزهای آینده. لهستان، چک و سوئد هم یه نامه ای نوشتن خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال و گفتن به هیچ وجه حاضر نیستیم برای برگزاری رقابت با تیم ملی روسیه به این کشور سفر بکنیم. فدراسیون جهانی فوتبال و آقای جیانی اینفانتینو و فعلاً به شدت ابراز تأسف کردن.
واکنش ورزشکارا چی بوده به این جنگ روسیه علیه اوکراین؟
واکنش ورزشکاران بسیار گسترده بوده. مکس فرشتاپن، قهرمان جدید فرمول 1 جهان و یکی از پدیده‌های این رشته ورزشی، و به همراه سباستیان فتل، نامدار بزرگ رقابت‌های فرمول 1، هر دو گفته بودن که ما حاضر نیستیم به روسیه بریم و وارد مسابقاتی بشیم که روسیه میزبانیشو داره. و بعد از اینکه جهان متوجه این شد که اگر روسیه میزبانی این مسابقات رو برات داشته باشه، نامدارترین چهره ها به این مسابقات نخواهند رفت، به صورت کلی میزبانی رو حذف کرد. همینطور سینیشا میهایلوویچ، مرد نامداری که بارها و بارها اسمشو در فوتبال اروپا در دهه 90 میلادی میشنیدیم و حتی سابقه گلزنی به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 رو هم داشت، به عنوان سرمربی بولونیا امروز مشغول به کار هست، در وقتی در کنفرانس خبری خودش حاضر شد فقط گریست و در مورد جنگ روسیه مقابل اوکراین صحبت کرد و سعی کرد که صحبت دیگه ای نداشته باشه. چهرهای ورزشی بسیار زیادی و همینطور باشگاه‌های مانند شالکه آلمان که اسپانسر خودش یعنی گازپروم روسیه رو از روی پیراهنش حذف کرد و همینطور ورزشگاه‌های آلمانی که رنگ بیرونی ورزشگاهشون رو به صورت اخص باشگاه بایرن مونیخ به رنگ پرچم اوکراین درآوردن، سعی کرده بودن در این روزها نشون بدن که ورزش جای مناسبی برای جنگیدن نیست.
صحبت‌های پیام یونیسیپور رو شنیدید در مورد واکنش‌های جهان ورزش پس از حمله روسیه به اوکراین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
در پی واکنش تندروها در ایران به حضور زنان بی‌حجاب در مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران در بریتانیا که دو هفته پیش برگزار شد، سفیر ایران در این کشور برکنار شد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
عکس‌ها و ویدئوهایی که از مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران در لندن بیرون آمد، کار دست سفیر ایران داد و محسن بهاروند برکنار شد. در این عکس‌ها و ویدئوها بعضی از میهمانان زن بدون حجاب رسمی جمهوری اسلامی نشان داده شدند، از جمله زنی که پیانو می‌زد. انتشار این تصاویر با انتقادهایی از سوی گروه‌های تندرو در ایران همراه شد تا اینکه روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 7 اسفند ماه دلیل فراخوانده شدن محسن بهاروند سفیر ایران در لندن و برکناری او را برگزاری مراسم به گفته کیهان خارج از عرف در سفارت ایران اعلام کرده است. منتقدان کم نبودند. بسیج دانشجوی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه یکی از آنهایی بود که پیشقدم شد و روز 24 بهمن در نامه‌ای به وزیر خارجه نوشت که تصاویر مراسم سالگرد 22 بهمن در سفارت ایران در لندن نشان می‌دهد اصول اولیه عرف دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است و خواستار تأدیب مسئولان مرتبط و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پیشگیری از تکرار وقوع چنین اعمالی در دستگاه دیپلماسی کشور شده بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نیز 27 بهمن میزبانی جشن مختلف در سفارت ایران در بریتانیا را به دور از سنخیت با ارزش‌های انقلاب دانسته و خواستار برخورد با افراد مسئول در این ماجرا شده بود. روزنامه کیهان نیز در یادداشت اخیر خود حضور میهمانانی را که پروتکل‌های اولیه حضور در اماکن دیپلماتیک ایران از جمله رعایت حجاب را زیر پا گذاشته بودند، اقدامی هنجارشکنانه خوانده است که به دای این روزنامه موجی از ناراحتی و اعتراض گسترده افکار عمومی را در پی داشته است. این در حالی است که در این مدت از ایران ناراحتی عمومی و اعتراض گسترده‌ای به این موضوع گزارش نشده است. پیش از این نیز حضور چند زن بدون حجاب رسمی در مراسم بازگشایی سفارت ایران در لندن در سال 1394 با واکنش شدید گروه‌های تندرو در ایران مواجه شده بود. محسن بهاروند سفیر برکنار شده ایران در لندن معاون حقوقی و بین‌الملل محمد جواد ظریف بود که در آخرین روزهای دولت حسن روحانی جایگزین حمید بعیدی نژاد در لندن شد.
گزارشی شنیدید از رضا ولی‌زاده در مورد برکناری سفیر ایران در بریتانیا به دلیل حضور زنان بی‌حجاب در مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران. و در ادامه، ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد مجموعه دارویی برکت واکسن مخصوص سویه اومیکرون را ساخته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز شنبه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد که محققان مجموعه دارویی برکت موفق شدند واکسن جدیدی تولید کنند که مشخصاً می‌تواند در برابر سویه اومیکرون بازدارندگی موفق و سطح بالایی داشته باشد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که واکسن دوران قبلی مجموعه دارویی برکت از کارآمدی کمی برخوردار بوده و هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده است. تا کنون هیچ یک از شرکت‌های دارویی بین‌المللی واکسن ویژه‌ای را برای سوی اومیکرون تولید نکردند و در سراسر جهان از واکسن‌های تایید شده از طرف سازمان بهداشت جهانی فقط استفاده می‌شود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودین.